أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. و سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و بن اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما علما و بزرگواران، فرهیختگان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مخصوصا مدیر بزرگوار اوقاف استان مازندران و رؤسای خدمتگزار و مدیران این قسمت و عزیزان تفسیری را گرامی می‌داریم و ایام پربرکت عید ولایت را به همه شما تهنیت عرض می‌کنیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم آنچه خیر و صلاح و فلاح این ملت و مملکت است، مخصوصا صلاح و فلاح شما بزرگواران و برکت عید ولایت مرحمت کند. قبل از ورود در بحث قدیر و ولایت، یک چند جمله درباره وقف و احیای وقف به عرضتون برسد. اسلام قسمت مهم کار را به عهده خود مردم گذاشته است. بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون بخشنامه رسمی که برای اداره مصر به مالک اشتر مرحمت کردن به صورت ان تعبیر کرده است. ان اماد الدین و جماع المسلمین و العد على الاعداء العامة من الناس. نظام را مکتب از یک طرف و مردم از طرف دیگر اداره می کنند. اون نظامی که بحث‌های دینی و اعتقادی و ارتباط با خدا نداشته باشد زمینیست و زمینگیر می شود. اما اون نظامی که به نظام آفرین، به جهان آفرین، به آسمان و زمین آفرین و به خود انسان آفرین تکیه می کند، این می ماند. لذا نماز به عنوان الگو در اسلام عمود دین تلقی شده است که از صلاتو عمود الدین. اما این دین باید به دست مردم احیا بشود. اگر مردم خدای ناکرده این دین را نشناسند و عمل نکنند، دین زنده نخواهد بود. لذا خیمه نظام را دو ستون اداره می کند. یکی نماز که نمونه بحث‌های اعتقادی و دینی است که فرمود از صلات و عمود دین، و یکی مردم که فرمود ان اماد الدین و جماع المسلمین و العد على الاعداء العامة بین الناس. درباره نماز کلمه ان نیامده که ان عمود الدین از صلات، و این درباره امت با ان تعبیر کرد. فرمود مالک نگو با رهبری مثل علی ابن ابی طالب داری، رهبر مردم. اگر علی هم باشد، مادام که مردم در صحنه نباشند، اون نظام شکست می‌خورد، چون که شکست خورده است. رهبر خوب یک طرف قضیه است. اگر کسی به داشتن رهبر خوب خدای ناکرده بخواهد اکتفا بکند، همون قصه صدر اسلام است. فرمود من یک طرف قضیه، قسمت مهم این ستون را مردم به عهده دارند. با ان تعبیر کرد یک، با اما تعبیر کرد که غنیتر و قویتر از عمود است. دو، فرمود مالک ان عماد الدین، نگفت عماد سیاست، نگفت ستون اقتصاد، نگفت ستون امنیت، نگفت ستون سیاست، فرمود ستون دین مردمان. ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعداء العامه من الناس. اون که جنگ 10 ساله، نه 8 ساله، 2 سال جنگ داخلی داشتیم، 8 سال جنگ خارجی، چه ترورهای 72 نفر، یا انفجارهای ریاست جمهوری را، یا انفجارهای دادگاه انقلاب را، یا انفجار عزیزان سپاه و بسیج تو کوی برزن را تحمل کرد، هی مردم بودن. فرمود ان عماد الدین و جماع المسلمین والعد على الاعداء العامه من الناس، توده مردم. لذا مردم وقتی دین را پذیرفتن، اون بخش دوم تأمین شده بود، به این کشور سر پای خود ایستاد. امیدواریم تا ظهور صاحب اصلیش هم مردم عزیز و گرامی بیش از گذشته مورد توجه ولی عصر باشند، همه نیازهای این مردم بزرگ و بزرگوار به برکت دعای حضرت مستجاب بشود، عزت و شکوه و جلال این مردم روزافزون بماند. و هم از طرف این دین مونده است که ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعداء العامه من الناس. پس ما یک عمود مذهبی داریم، یک عمود مردمی. این مردم برای رضای خدا اون دین رو حفظ میکنند. اوقاف از کارهایی بود که به وسیله این ستون حل شده است. نیازهای جامعه را، بسیاری از نیازها را، مخصوصا بعد از جریان کربلای سید الشهدا سلام الله علیه، همین مردم تهیه کردن. مسئله اوقاف و وقف کردن یک قدم اقتصادی سنگین و رسای مردمی بود، چون میدونید این مردم اگر بخواهن مقاوم باشن و ویلچری نباشن، باید جیبشون پر، کیفشون پر. ملتی که جیبش خالیه و کیفش خالیه، این ملت ویلچریه. با سفارش نمیشه ملت ویلچری رو مقاوم کرد. درست است که مال پیش خدا و پیغمبر و علی و اولاد علی و همه مسائل مادی افته انزه، اما فرمود ملت اگر بخواهد سر پای خود بایستد، باید جیبش پر، کیفش پر باشه. این اوائل سوره مبارکه نساء اینه. فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. این مضمون این آیه است. فرمود مالتون را به دست سفها نسپارید. کسی که نتواند مال مملکت را اداره کند، این سفیه است، سفاهت اقتصادی دارد. اما همین آیه سوره مبارکه نساء نفرمود مال، نفرمود ثروت، فرمود این ستون فقرات شماست. اگر بخواهید ویلچری نباشید، با جیبتون پر باشد. جعل الله لکم قیاما. ملت وقتی قائم است، ایستاده است که جیبش پر، دستش پر باشد. ما به فارسی خیلی افتخار میکنیم، زبان ماست، اما حق عربی را هم باید بدانیم. هرگز فارسی به قامت عربی نمیرسد. عربی یه معارفی دارد، تو تک تک این واژه‌هاش پیام‌های علمی دارد که ما این پیام‌ها رو تو فارسی نداریم. ما در فارسی کسی که فقیر است ندارد، بگیم گدا. گدا بار علمی ندارد. گدا یعنی ندار. عرب از گدا و کسی که جیبش خالیه، جیبش خالیه تعبیر به فاقد نمی کند. فاقد یعنی ندار. تعبیر به فقیر، فقیر یعنی فقیر. این فعیل به معنی مفعول از فقیر، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. خب کسی که جیبش خالیه کیفش خالیه، قرآن از او تعبیر به فقیر میکند، نه فاقر. فقیر نه یعنی گدا، فقیر یعنی ویلچری، اینو میگن فقیر. اگر قتیل به معنای مقتوله، این فعیل معنی مفعوله، فقیر یعنی کسی که انکسرت فقرات و زهری، انما الصدقات للفقراء والمساکین. خب ملتی که خدا اینا کرده جیبش خالیه، کیفش خالیه، ویلچریه، ما سفارش بکنیم به اقتصاد مقاومتی؟ ای کاش هر شب میگفتن ما قرآن به سر داشته باشیم، از بس این کتاب شیرینه. واقع ما وقتی در برابر بعضی از آیات قرار میدیم، اون قلم میذاریم کنار رو یه سجده میکنیم و بعد دوباره مینویسیم. خب این طرز حرف زدنه دیگه. ما کسی که نداره میگیم گدا، گدایی حرف علمی نیست، ندار. اما خدا که نمیگه ندار، که نمیگه فاقد، که میگه فقیر. لذا اون چی که در سوره مبارکه نساء فرمود با اون چی که در سوره مبارکه توبه دارد هماهنگ است. در سوره نساء دارد به این که قیام یک ملت به این که جیبش پر، کیفش پر. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی که جعل الله لکم قیاما. اگر بخواهید ویلچری نباشید، با جیبتون پر، کیفتون پر. و اگر بخواهید اقتصاد ربوی بانکی داشته باشید، مخبتانه است. کسی بخواهد با ربا تولید کند، با ربا اشتغال ایجاد کند، این شده نیست. این از اول باید 25% سود بده، کمرش میشکند. فرمود این بانک ها مخبتانه زندگی میکنند، خیال میکنند درآمده. چقدر این کتاب واقعا شیرینه. واقع ما بخشی از موارد گاهی این قلم میذاریم کنار، یه سجده شکر بروم. سجده شکر یعنی سجده خضوع. چه کتاب عظیمیست این. فرمود یه وقتی آدم جوان است، رشد میکند. خب جوان که رشد میکند، اعضای بدنش یکسان رشد میکند دیگه. این میگن نمو. ما در فارسی میگیم فربه، در عربی میگن نمو کرده یه جوان. یه وقت هست یه کسی میون سال است، شکم کرده، رشد نیست، فربهی نیست، نموی نیست، این چاقیه، این اضافه وزنه، اینو میگن سمن. سمین یعنی چاق، غیر از نمو است. یه وقت هست یه وقتی زنبور دست کسی رو میزند، این ورم میکند. ما بگیم آماس، او میگه ورم. فرمود اگر بانک ترقی کرده، کسی با ربا بالا آمده، این ورم کرده، این آماس است، این نه چاقیست نه نمو. یم حقو فعل مضارع است و مفید استمرار. من به تدریج رو به محاق میبرم. من اصدق من الله قیلا. کی با ربا توانسته کسب بکند و مقصد برسد؟ فرمود یم حقو الله الربا. خدا به تدریج رو به محاق میبرد. وَدْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ. این مخبت هامون خود را فربه میپندارد. یا کسی که دستش زنبور زده بالا آمده، اگه خیال بکنه چاق شده، این مخبت دیگه. لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. بنابراین ما یه ستون مذهبی داریم به نام نماز، که جایگاه مسجد و محراب و امثال ذالک، از روزه هم از همین قبیله و عبادت‌های دیگر از همین قبیله. یکی بخش اجرای این مسجد که اون ستون مردمی است، که از هر دو در دین به عنوان ستون یاد شده است. و این ستون یعنی مردم، چون این دین را پذیرفتن به سراغ اوقاف آمدن. اوقافی هم بشه مردمی است دیگه. اینا گفتن میخوام هر چی که داریم بخش ورثه رو بذاریم، بخش خودمون رو به همراه ببریم. اونایی که به همراه بردن همین وقفه‌هاش که بکردن. چون این انسان وقتی مرد تمام اعمالش قطع میشود الا این آثار خیلی که گذاشته دیگه. خب این رو دین پرورونده. الان شما ببینید این عزیزانی که در اوقاف کار بکنن رقمهای فراوانی دارن. منتها ما باید به برکت خونهای پاک شهدا وقف را زنده کنیم، نه تنها موقوفات را یکی پس از دیگری شناسایی کنیم و درآمدش بگیریم. اون یک کار لازمی است، کار اجرایی است. احیای وقف اینه که آدم بفهمه برای چی وقف بکنه. این سید مرتضی بخش از انبارش رو وقف شده برای کتاب، قلم، لوازم تحریر. اون روز که چاپ اینها نبود که، امروز برای دارو، برای خوابگاه دانشجویان، برای خوابگاه طلبه ها، تنها برای آش و آبگوشت ایام عاشورا نباشد، منتها ثوابش را نثار روح مطهر سید شهدا بکن. نه اینکه آش بدیم در روز عاشورا که امروز غذاها میمونه. ما باید وقف را احیا کنیم، ثوابش را نثار روح مطهر سید شهدا. لذا از همه بزرگان در سراسر ایران، مخصوصا طبرستان که سرزمین علویین و علوی هاست، که این وقف را احیا کردن حق شناسی میکنیم. از مدیر گرانقدر این استان، رؤسای محترم و مدیران محترم حق شناسی میکنیم و این دعای خیر را درباره وقف سراسر ایران و مدیران سراسر ایران و خدمتگزاران سراسر ایران تقدیم میکنیم. حالا وارد اصل بحث بشیم که بحث قدیر است. در جریان قدیر، وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهید و سنا، اون 13 سالش رو در مکه گذرونده و 10 سالش رو در مدینه به پایان رسونده دیگه، حالا که 2 ماه مونده به آخر عمر حضرت که رحلت کنند، کل این جزیره العرب را اسلام گرفته، همه کفار و مشرکان و منافقان همه اسلحه ها را گذاشتن زمین، جا نصر الله و الفتح. پس هیچ حراسی در جزیره العرب نبود. دستور حجت الوداع آمد، وجود مبارک حضرت اعلام عمومی کرد، عده زیادی از مدینه تا اونا که مقدورشون بود به طرف بیت الله حرکت کردند، مسئله عمره تمتع را انجام دادند، مسئله حج را انجام دادند، جریان عرفات و مشعر و منا و همه مراسم را انجام دادند، برگشتن از مکه به یه سرزمین رسیدن، این آیه نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. یعنی دوران و پایان عمرت رسیده، باید جانشین تعیین کنی و جانشین را خدا باید تعیین کند. مسئله نبوت، مسئله رسالت، مسئله امامت، اینها کسبی نیست. یه بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه دارد که مرحوم کلینی در جلد اول کافی رو نقل کرد. وقتی حضرت وارد سرزمین خراسان شد، اونجا نه تنها حوزه علمی شد، بلکه منطقه بین المللی فرهنگی شد. همه مردم و رؤسای ادیان از نقاط دور و نزدیک به بارگاه امام رضا در خراسان مشرف شدند. نه تنها مثل امام صادق بود که اونجا حوزه علمی شد، بلکه سبقه بین المللی پیدا کرد. حضرت اونطوری که مرحوم کلینی نقل میکند فرمود: مسئله روز در خراسان چیه؟ عرض کردن که مسئله امامت است، که آیا سقیفه حق یا قدیر حق، آیا امام را مردم انتخاب میکنند یا خدا تعیین میکند. حضرت شروع کرد اون بیان و نورانی آسمانی را بیان کردن، فرمود: امام کسی است که واحد و دهره، لا یدانی احد، و هو بیس النجم من عید المتراولین، عین العقول من هازا، عین الاختیار من هازا. امام مثل آفتابه، امام مثل ماه، در دسترس کسی نیست، اسمت لازم است، اسمت را هیچ کس تشخیص نمیدهد مگر ذات اقدس اله، علم غیب لازم است و هیچ کس نمیداند مگر خدا، مگر میشود امام را بشر تعیین کند. این بیان نورانی مفصلی است که امام هشتم در همین جلد اول کافی که مرحوم کلینی نقل کرده است آمده. فرمود: در تمام روزگار او دکتر است، واحد و دهره، لا یدانی احد، و هو بهیس النجم من عید المتناولین، عین العقول من هازا، عین الاختیار من هازا. امام این وجود مبارک رسول خدا علیه و آله آلاف و تهید و سنا دید این آیه نازل شد، فرمود: بلغ ما انزل الیک. این مقدم و تاری معناش این نیست که اگر شما جریان هست امیر را ابلاغ نکردی، به رسالت ما در خصوص امامت عمل نکردی که میشه اتحاد مقدم و تاری. معناش اینه که اگر جریان هست امیر را مرد منو نکردی، اصل رسالت را و وظیفت را عمل نکردی. الا لم تفعل فما بلغت رسالته فی هذا الامر، بلکه ما بلغت رسالته فی جمیع رو. وجود مبارک پیامبر دید خیلی مهمه، خیلی تهدید جریان خیلی مهمه. فرمود اونها که رفتن برگردن، اونها که نیامدن، چون یه قافله که با مال و شطور اینا حرکت میکنند که در یک حد نیستن، همه در اون سرزمین قدیر جمع شده. بعد از همون لوازم بار یک منبرگونه تهیه کردن. وجود مبارک پیامبر رفت بالای منبر، طبق اون آیه که بر حضرت نازل شد همه مسائل رو گفت، خودش رو معرفی کرد، سوابق 13 ساله مکه، 10 ساله مدینه، به مردم گفت من چیکار کردم، مسائل اعلام کردم، همه گفتن اللهم بلا، شهادت میدیم که انجام دادیم. بعد سوال کرد، فرمود که من اولا ناس، کی نسبت به مردم اولاست؟ عرض کردن الله و رسوله و اعلم، ما نمیدونیم. فرمود الله اولا ناس به من و شما، به دستور خدا من اولا ناسم به شما. بعد دست وجود بارک هست امیر را گرفت با دست خودش، زیر بغل پیغمبر و هست امیر را همه دیدن، دست بلند کرد همه دیدن. من کنتم مولا و هازا علیون مولا. اگر خدا در قرآن فرمود من یوت ار رسول فقد اتا الله، وجود بارک حضرت هم فرمود من کنتم مولا و هازا علیون. خدا در قرآن فرمود اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست، من یوت ار رسول فقد اتا الله. رسول فرمود من کنتم مولا فازا علیون. اونگاه سوره مبارکه احزاب ایرو داره که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، حضرت هم فرمود به این که من کنتم مولا فازا علیون مولا، ایرو بیان کرد. این مراسم که گذشت فوراً آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین امروز کامل شد، کامل شد، کمال دین به ولایت هست امیر است که در روز 18 ذیحجه میگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولایت، بعد هم اکمال نعمت و اتمام نعمت. فرمود اکمال دین به اینه، اسمام نعمت به اینه، دین خدا پسند دین علوی است. این سه اصل را همین آیه الیوم که در سوره مبارکه مائده آمده نازل شده است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام خدا پسند اسلام علی اولاد علی است. وجود مبارک پیامبر هم اول او مسئله ثقلین را مطرح کرد، ثقل اکبر و ثقل اصغر همه را مطرح کرد. فرمود اگر خواستید خدا با شما حرف بزند قرآن بخونید، خواستید با خدا حرف بزنید نماز بخونید. فرمود این قرآن که ثقل اکبر است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، این تناب را خدا آویخ نه انداخت. درست است انا انزلناه فی لیلة القدر، شاید صدها بار شنیدید که خدا بارون را نازل کرد یعنی به زمین انداخت، قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخ نه انداخت. یه طرفش به دست اوست. خب یک کتابی که یه طرفش به دست اوست یه طرفش به دست ما، چرا به او نگیریم؟ اینی که فهمد وعتصموا بحبل الله، حبل انداخته مشکل خودش حل نمی کند. یه حبل آویخته که به جای بلند بسته است، اعتصامش سودآور است، مشکل آدم حل می کند. فهمد این تناب بچسبید. خب تناب اگر انداخته شده باشد به جایی که مشکل خودش حل نمی کند، این تناب آویخته است نه انداخته. با انزل المطر خیلی فرق دارد. نازل کردن باران به انداختن این قطرات است، نازل کردن قرآن به آویختن این حبل متین است. احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. شما این رو بگیرید و محکم یه قدم فشار بدید، شاید بیشتر مطلب برادم حل بشه. ما خیال میکنیم او را انداخت، در همون سرزمین هم فهمود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایدی کن، لذا اعتصام کنید این طول رو بگیرید. بنابراین این درباره خود قرآن شریف اول ثقل اکبر رو مشخص کرد، ثقل زهر رو مشخص کرد، همه بحث ها رو فرمود. اون مسائلی که در همه اون صدر این خطبه قدیر فرمود، فرمود اسلام آمده با ربا مبارزه کرده، با جنگ و خونریزی مبارزه کرده. الان شما میبینید اون چی که در مسائل اقتصادی رواج دارد، یا رباس یا خونریزی، این جاهلیت این قرن 21 است. یا جنگ مستقیم داره آمریکا و اسرائیل با دیگران، یا جنگ غیر مستقیم. اونچه شما در یمن میبینید، در عراق میبینید، در سوریه میبینید، در این میانمار بیچاره میبینید، به وسیله همین هاست. هم دایه تمدن دارن، هم دایه فرهنگ دارن، هم دایه اصلاح جوامع بشری دارن. قدار بندی رو که شما الان دارید کجاها داشتید؟ وجود مبارک حضرت فبود تمام خون ریزه ها و قدار بندی ها همه زیر پای منه، تمام رباهایی که گرفته میشه همه زیر پای منه. اول رباخاری که من با او مبارزه میکنم عموی من عباس است، صریحا اعلام کرد فبود آیون هر سندی که عموی من پیش شما دارد این رو پاره کنید. دیگه نگید ما به عباس بدهگاریم، نگید عباس عموی پیغمبر است، این رباخار است، من با او مبارزه میکنم. این اول ربان که تحت قدمی ربا عمی العباس، چون بعضی مالش خوب بود ربا میداد دیگه. فرمود این اسلام آمده، هر سندی که عموی من پیش شما دارد همه رو پاره کنید. این طلب ربوی است. البته فلکم رؤوس اموالکم لا تدبون ولا تزمون، اصل سرمایه باید برگرده. اما اولین ربایی که من زیر پا میذارم ربای عموی رباخار من از عباس. این رو در همون خطبه قدیر فرمود، قبل از این که اعلام کند خلافتش رو فرمود ربای عموی من زیر پای من است، اون خون ریزه های جاهلیت زیر پای من است. اینا رو همه اعلام کرده و الیوم اکملت لکم دینکم نازل میشه دیگه، دین از این کاملتر شما. شما ببینید این صدای میانمار رو هیچ کس نمیشنوه، صدای یمنی ها رو هیچ کس نمیشنوه. دایه فرهنگ هم دارن، دایه تمدن هم دارن، دایه عدل هم دارن، دایه سلطه بر جهان هم دارن. اینا دارن. اینا یا جنگ مستقیم داشته مثل جنگ جهانی اول دوم، یا جنگ نیابتی دارن دیگه. از اینها وحشی تر کیه؟ البته دانشمندانی در سراسر عالم هستن که دلشون از همینا خونه. این خطبه نورانی وجود مبارک هست رسول علیه و آله آلاف و تحتیب و سنا، و اون کار را که دست عصیمی رو گذاشتن، بعد خیمه جداگانی نصب کردن، هست امیر فرمود بیا تو خیمه و همه را فرمود تک تک شما بیایید، چه زن چه مرد، به علی سلام کنید بگید یا امیر المؤمنین. همه آمدن بیاد، اولی دومی هم دوتر از دیگران آمدن. بعد اون حادثه سقیفه پیش آمد. فقط این طور نباشد که حالا من دست از علی گرفتم بالا بردم این کافی باشد. نه، شما باید بیعت کنید. بیعت یعنی بی، یعنی بفروشید جان و مالتون رو به خدا. من بیعت همینید. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. همه آمده این کار کردن. هم زنها از نزدیک آمدن عرض ادب کردن به حضرت امیر السلام علیک یا امیر المؤمنین. هم مردها آمدن گفته این همه جمعیت آمدن، اومد آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارد که درست است نعمت خدا اقسامی دارد، نعمت ظاهر دارد، نعمت باطن دارد، ولی یه وقت است که به صراحت تعبیر میکند که ما بکن من نعمت من الله، نعمتهای به شما دادیم، کشاورزی دادیم، باغداری دادیم، متاعا لکم ولا انعامکم کلوا ورعوا انعامکم اما نعمتا. یه وقت میگوید نعمت دنیا و آخرت، اونم تصریح است. یه وقت نعمت بالقول المطلق در قرآن ذکر میشود، اون نعمت ولایت است. ذیل آیه لتسألن یومئذن عن النعیم، یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است و مهنون نعیم. نعمت اگر مقید ذکر شد خب غیرش مشخص است، و اگر مطلق ذکر شد نعمت نعمت ولایت است. در ذیل آیه تسالون یوم اذن عن النعیم، اونجا امام رضا فرمود نحن النعیم. اینجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمت مطلق است. آسمان و زمین نعمت هستند، اما یه روزی ازم شمس و کبرت در کنارش هست، اما نعمت ولایت است که برای همیشه هست. لذا بعد از این که حضرت دستش رو بلند کرد و فرمود علی جانشین من است، من کنتم مولا فعلی و مولا، خیمه جداگانی نصب کرد و حضرت امیر اونجا تشریف بردند و همه آمدند از نزدیک بخن بخن تبریک گفتند و اقرار کردند و اعتراف کردند. بعد آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در همون بخش اول سوره مبارکه مائده است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه مشرکان کفار با داشتن رهبری مثل علی از شما ناامیدن و ناامیدن بودن. تا دیروز ممکن بود کسی طمع کند، ولی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشون، که اینها برکات قدیر است. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت نبوت و رسالت و ولایت این خاندان اسمت و تارد اون چه خیر و صلاح و فلاح جوامع بشری عموما و جامعه اسلامی خصوصا و پیروان قرآن و اسرت بالاخص هست برای همه اینها مقدر و مقرر بفرماید. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌دارم، مقدم مدیر کل اوقاف استان مازندران و سایر عزیزان تفسیری و تسلیمی را ارج می‌نهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به فرد فرد شما اون چه خیر و صلاح است مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگردان. کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر آسیبی مسئول نگه بدار. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت به بهترین وجه برآورده به خیر بفرما. این دعاها را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة.